أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا عبد القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق و تعلمني من لدن که سلطان نصیر و عرض ادب و احترام و سلام مجدد محضر امن شما عزیزان و سروران گرام. قبل از ادامه مباحث نکته رو عرض کنم محضر دوستان عزیز، عده‌ای مراجعه کردن میگن آقا بحث تند پیش میبرید، عده‌ای دیگر میگن کند پیش میبرید. خب ما این وسط چیکار بکنیم؟ عرض کردم خدمتون که این که بله اینا رو باید دونه دونه جای کار داره، برای هر کدوم باید کلیپ پخش میشد، توضیح یا مستندات. بنده یه بسته بسیار خوب و تاثیرگذار از کلیپ هایی که هست اینا رو دوستان آماده کردن، انشاءالله حالا یا در هفته بعد یا انتهای کلاس ها خدمتون تقدیم میشه. اینا اینا رو بعد انشاءالله دونه دونه میرید میبینید برای هر کدوم کلیپی هست و خودتون میشینید تفکر میکنید تعمق میکنید، انشاءالله این اتفاق خواهد افتاد. اما اینجا ما چون فرصتمون کمه، اون چیزی که اینجا فقط داریم خدمتون ارائه میدیم در حد یه تیزر تبلیغاتی، همین، حتی دوره آشنایی نیست، دوره آموزشی نیست. فلسفه حضور شما از این که فقط به سرعت مباحث رو ببینیم در حد این که بگیم آقا اینا هست، به این شکل پیش میریم، یعنی چینش مطالب رو بیشتر میخواییم دقت بکنید که از کجا شروع کنیم به کجا و چگونه. بعد خب ادهی از دوستان که میخوان دوباره مفصل رو این بحث بشینن کار بکنن، اون دیگه دوستان عزیزم فرمودن در دوره آموزشی حالا یا مجازی یا به صورت دیگر در خدمتتون هستیم. ما فقط اینجا در محضر شما عزیزان مبلغ داریم درس پس میدیم که فقط بهتون بگیم ما به این شکل این مطالب رو میگیم. اگر دوستان حالا ممکنه کسی بپسنده ممکنه کسی نپسنده، دوستانی که پسندیدن و خواستن همین روش رو بعدا خودشون ارائه بدند آموزش میگیرند، بعد از دوره آموزشی ما قابلون تا تقدیمشون میکنیم، نعمتشون هم داریم و ازشون خواهش میکنیم که برید به این شکل بگید. اون وقت تجهیزشون میکنیم دیگه، اسناد و مدارک و کلیپ هایی که هست یا هرچی که نیازه انشاءالله بهشون میدیم که اونها هم بتونن تو این عرصه به این شکل عمل کنن. ما چه تجربه کردیم تو این چند سال شده و ما با استاباش هم داریم میبینیم کجا شما میتونید دانشجو رو 15 ساعت 16 ساعت بشینه پای درس، استاد دانشگاه میشینه تا 15 16 ساعت حتی پای این بحث. چرا؟ چون میگن آقا کاربردیه. دقیقاً به اون نکاتی اشاره میشه که سوال بچه‌ها سوال جووناست و دوستان گفتن آقا بعضی گفتن یعنی چی گفتید اسمش رو گذاشتید دین فطری، من اینکه ما اینجا نمیتونم الان عرض کنم، این تو دوره کارگاهی تو دوره آموزشی به شما گفته میشه تمام اینا بر مبنای فطرت، حالا اونجا استدلالای خاص خودمون داره، اینجا هم خدمتتون به صورت اجمالی عرض بکنیم. دقیقاً این برنامه فطرت شما بذارید جلوتر خواهید دید، هنوز زوده برای قضاوت. کل بحث رو بشنوید بعد ببینید کدوم موضوع هست که ریشه در فطرت نداره. به راست اسلام مباحثی که اینجا مطرح میشه ان شاء الله با این چینش خواهید دید که اینا مستند
فطرت خیلی
نمونه ها
زیاد تکرار میشه.
خب ما دوستان چرا کنم که میگن کنده؟ خب باشه، من باز با سرعت بیشتری میگم، الان چیزی رو تکرار نمی کنم، یه خواب بیشتر نمی کنم. بله میتونی دوستان مسادی چشم ما تو مسادی دارم تکرار نمی چشم، من با سرعت بیشتری پس میشینم. خب صلواتی قد کنید. به اینجا رسیدیم که گفتیم طرح مباحث دین باید در قالب مسائل مربوط به انسان باشه. مهمترین مسئله مربوط به انسان بحث هدف از خلقته. بازم تأکید بکنم دوستان، این بحث هدف از خلقت یک مسئله است که باید قبل از همه مسائل بیان بشه. منتها ما اینجا دیدید از زاویه توجه به هدف خلقت رفتیم سراغ خودشناسی. اگر از این زاویه نیای سراغ خودشناسی، وقتی از اول بگی من میخوام خدا را به شما بشناسونم، میگن آقا به چه درد ما میخوره؟ برای چی خدا را بشناسونم؟ که چی بشه؟ اما وقتی انسان حساس شد روی هدف از خلقتش، وقتی بفهمه که برای رسیدن به هدف از خلقت باید خالق را بشناسه، احساس میکنه خداشناسی هم چیه؟ یکی از مسائل مربوط به خودشه و کاملا با خداشناسی درگیر میشه. حالا عرض کردیم که برای درک عمیق هدف از خلقت باید خالق رو بشناسیم بر اساس آیات آفاق و انفس، که حالا بله یه جلسه دو جلسه کافی نیست برای تبیین آیات آفاق و انفس، باید حداقل برای هر کدوم از این زوایون یه جلسه کامل در حد 2-3 ساعت باشه. خب اما حالا از مجموع این آیات که هنوز من آیات انفس رو هم دیگه اینجا فاکتور گرفتم و نگفتم، بذارید آیات رو میتونم خیلی سریع عرض بکنم. آیات انفس چیه؟ آیات انفس گرایش ها و امیال درون ما، این یه بخشش، یه بخشش هم ندای درونی در وجود هر انسان. حالا اولا گرایش هایی که در وجود ما هست، همه انسان ها بلا استثناء این مطلب رو قبول دارن که ما میل به بی نهایت قدرت داریم، میل به بی نهایت ثروت داریم، میل به بی نهایت زیبایی، میل به بی نهایت آزادی، بی نهایت لذت، دانایی، حیات. هر انسانی اینو حس میکنه در وجود خودش، این قابل انکار نیست. خب این میل به بی نهایت بهترین نشانه است برای وجود بی نهایت. چگونه؟ با این استدلال که اگر میلی در وجود ما هست، این میل نشان دهنده این است که پاسخی هم در خارج براش وجود داره. این رو آقایان فلاسفه به این شکل میگن، اما بله به یه شکل دیگه میشه گفت. ببینید میلی که در وجود ماست، این در واقع اثر وجودیه اون چیزیست که ما بهش میل داریم. قدرت مطلق در عالم هست، اثر قدرت مطلق این است که همه چیزو به سمت خودش جذب میکنه. دقیقا مثل نیروی مغناطیسی در دو سر قطب هست. از کجا امروز همه دانشمندان میگن در دو سر قطب نیروی مغناطیس وجود داره؟ ما چه سنسور و حسگرهایی نداریم که بتونیم تشخیص بدیم؟ حیوانات دارن ولی ما نداریم. حواس پنجگانه ما نمیتونه حس بکنه نیروی مغناطیس رو در دو سر قطب زمین، اما چطور میگیم هست؟ حتما از تمایل عقربه به سمت جنوب و شمال. وقتی میبینیم عقربه تمایل به سمت جنوب و شمال داره، حکم قطعی میکنه عقل ما که این تمایل بیهوده نیست، این تمایل در اثر وجود اون نیروی مغناطیسه. دقیقا تو بحث آیات انفس هم همین رو باید بگیم. وقتی ما میبینیم عقربه دل ما به سمت قدرت بی نهایت، زیبایی بی نهایت، یا بفرمایید کمال مطلق، وقتی عقربه به سمت کمال مطلقه، یعنی چی؟ یعنی این گرایش از کجا به وجود اومده؟ اول این کمال مطلق بوده که جاذبه او ما را به سوی خودش میخواند. این بهترین و قوی‌ترین دلیل برای وجود خداست. حتی اگر بعضی از منکرین وجود خدا رو آیات آفاق بتونن انقاش بذارند، اما رو آیات انفس مخصوصا این میل به بی‌نهایت نمیتونن. یه کسی که منکر خداست، اینا خدا رو قبول ندارن، خیلی خوب شما بهش میگید که خدا قبول نداری بسیار خوب. میدونید حالا این هم یه بحث مفصلی ما تو بحثمون داریم که علت انکار رو هم باید بدانید. خیلی وقتا علت انکار این است که او خدایی رو قبول نداره که مسیحیت دارش ترسیم کردن، یا یهود یا وهابیت. برای او چه خدایی گفتن؟ میدونید که تعریف این از خدا حالا این سعیبال عجیب غریبیه. اون خدا رو قبولن، منکر اون خداییست که اونا معرفی کردن و یک تبیین صحیحی از خدا براش نشده. اگر تبیین صحیح بشود همون منکر هم میگه برای من خدا رو قبول دارم. حالا بعضی از منکرین منکر رو تبیین صحیح هم بکنید بگه خب من قبول ندارم. خیلی خوب میگه که میگه رو بی نهایت قدرت داری یا نداری؟ بله. بی نهایت ثروت زیبایی میل داری؟ میگه بله. میگه همون چیزی که تو میل داشتی، این معدن بی نهایت زیبایی که تو میل به او داری، این همون خداست. تمام شد. خدا که یک موجود عجیب غریبی نیست که حالا بر اساس تعاریف مسیحیت و یهودیت که تو مسیح خدا جمع کن، خدا یک سری دارد دو تا چشم داره، بین دو تا چشم شیش فرسخ را. خب یه همچین خدای ما هم ممکنی. یا وهابیت میگن خدا کسی که رو عرش نشسته چارزانو ساق پاشم پیداست، ساق پاشم مو داره. اینه که اینها گفتن خب ما هم ممکنی. اما اگر خدا درست تبیین کنیم، خدا چیه؟ همان بی نهایت قدرتی که تو میطلبیش و میگه بهش داری، خدا همونه. معدن بی نهایت قدرته، معدن بی نهایت زیبایی، بی نهایت لذت. خیلی خوب. حالا یه ندایی درونی هم هست، اون هم از جز آیت آفاقه، یه بخشی از آیت مثلا هم جز آیت انفسه. یه جلده یکی از جلده های آیت انفس هم همینه، هر انسانی در وجود خودش احساس میکنه که یک ندای درونی گاهی با او سخن میگه، میگه من هستم، من خدای تو هستم. خیلی از کسانی که اومدن به سمت دین با همین ندای درونی اومدن که خدا در درونشون به اون میگه من هستم، که این ندای درونی همیشگی ها نیاز البته به پرورش داره، ولی این ندای درونی در بحران ها خودشو بیشتر نشون میده. که احمد علیه السلام به وسیله همین ندای درونی استدلال میکردن بر وجود خدا. یکی از اصحاب امام صادق میگه من خدمت امام عرضه داشتم آقا مجادلات اهل جدل دیگه من خسته کرده، نمیتونم با این اهل جدل دیگه زیاد صحبت کنم، جدل کنم، دلایل عقلی میارم، انقلت میارم، مشکل دارم. چطور بدون این مجادلات عقلی من خدا رو به اونها اثبات بکنم؟ امام فرمود به این شکله. آیا تا کنون در کشتی نشسته؟ بله. دوچار طوفان شده ای؟ آری. در اون حالت بحرانی که دوچار طوفان شدی که همه امیدهات به سمت همه وسائل قطع شد، احساس کرده که یک نیرویی در وجودت میگه من هستم و من میتونم تو رو نجات بدم، از من استنداد به طلب عصد برای همون آن ندای درونی، اون کسی که بعد از قطع امید از همه اسباب و مسببات مادی به او دل بستی و از او استنداد جستی، همون خداست. خدا اونه. ببینید امام به این شکل خدا را اثبات، این یک راه بسیار ساده است و کسی نمیتونه انقلت رو این بیاره، چون همه انسان ها حتی کفار حتی طغیانگران عالم مثل فرعون در اون لحظه بحرانی میگن چی؟ رو میارند به این نیروی بی نهایتی که یقین دارند هست، یقین دارند هست. بله گرسه خدای مطلب میفهمد وقتی نجاتشون میده اون وقت چی؟ وقتی میان دوباره مشرک میشن. خب ولی در اون لحظه همه به سمت اون نیروی بی نهایت متوجه میشن و دلشون به سمت حضرت حق حرکت میکنه در اون لحظه. خب تا اینجا ما عرض کردیم که خدا چی؟ گرچه عرض میکنیم خیلی مطالب دیگه مونده، اینشاءالله بعدا کلاس ها و کارگاه ها تقدیم دوستان میشه، اینکه حالا نسبت خدا با هستی چیه، رابطش با ما چیه، نزدیکی چقدر، چه نمیتونیم ببینیم، هستم موضوعتون که و مسائل دیگر و سوالات زیادی که تو ذهن جوان هست باید پاسخ داده بشه، ولی خزای وقت کمی که الان در نظر شما داریم از اینا میگذاریم بیم سراغ مسئله اصلی. خب گفتیم خدا معدن بی‌نهایت وجود است، معدن بی‌نهایت همه خوبی ها و زیبایی ها و مهربانی هاست. اما این خدا چرا آفرید؟ وقتی میگیم چرا آفرید، هم باید علت خلقت را بدانیم هم غایت خلقت را. من اول از غایت شروع میکنم. خدا چرا آفرید؟ یک عبارت خیلی ساده و خیلی روان که هم اقناع کننده است هم قابل فهمه، هم برای بچه های 3-4 ساله قابل فهمه، هم برای پروفسورها، برای همه. جواب این مسئله اینجوری میدیم: خدا انسان را آفرید تا هر چه دارد به انسان بدهد. اون که معدن بی‌نهایت قدرته، انسان را آفرید تا انسان را هم به بی‌نهایت قدرت برساند. اون معدن بی‌نهایت زیبایی است، انسان را آفرید که انسان را هم به این بی‌نهایت زیبایی برساند. معدن بی‌نهایت غنا و ثروت است، انسان را آفرید تا انسان هم به این معدن بی‌نهایت غنا و ثروت برسه، به هر چی که خودش دارد، تا انسان را مثل خودش کند. خدا انسان را آفرید تا انسان را مثل خودش کند. همین عبارت ها هم صحیحه و هم ساده و قابل فهمه. خدا انسان را آفرید تا انسان را به بی‌نهایت برساند. این افراد اونم قابل فهمه. وقتی شما بی‌نهایت رو تبیین کردی، وقتی توضیح دادی که چگونه خدا معدن بی‌نهایت همه خوبی هاست، حالا چرا ما را آفرید؟ آفرید تا ما هم مثل او بشیم. ما هم مثل او دارای قدرت بی‌نهایت، زیبایی بی‌نهایت، علم بی‌نهایت و و هر چی که او دارد. خب این اقناع کننده نیست؟ چرا؟ خیلی اقناع کننده است. یک سوال ممکن است اینجا پیش بیاد فقط، و اون اینکه چرا خدا میخواد این کارو بکنه؟ نیاز داره ببین؟ نه. چرا خدا میخواد هر چی دارد به ما بدهد؟ از بس که مهربان است. از بس که مهربان است. اینو کجا گفته؟ در خود قرآن سوره هود آیه 119: الا من رحم ربک و لذلک خلقهم. رحمتش باعث شد که بیافریند. از سر رحمت ما را آفرید تا هر چه دارد به ما بدهد و ببخشد. خواست که ما هم مثل خودش شویم. و بعد خواهم گفت در ادامه بحث انشاءالله که خدای متعال چرا قدرت بی‌نهایت چه میخواد به ما بده؟ از بس مهربانه. که چی بشه؟ که در ما لذت بی‌نهایت پدید بیاد. خدا خودش بی‌نهایت سرور و بهجت دارد و میخواد با دادن قدرت و ثروت و سایر صفاتش به ما، در ما لذت بی نهایت به وجود بیاره. بله در قرآن هم فرموده که ما میخواد انسان لذت بدیم. خدا دوست داره که ما بندگانش و آفریده‌هاش به اون لذت بی نهایت برسیم. حالا این لذت بی نهایت خودش در سطوح مختلفه. سطح لذت بی نهایت از نعیم، لذت بی نهایت از رضوان و درک مقام انسان کامل، لذت بی نهایت از لقاء که اون عالی ترین درجه لذت بی نهایت، که حالا خدای متعال اون لذت از لقاء را میخواد به ما بده که عالی ترین. اما حالا اینکه ما خودمون اکتفا میکنیم به لذت از نهیم، این دیگه در گدا قابل بود تفسیر صاحب خانه چیست؟ خب زین همه شادی چرا غم خواستیم؟ از کریمان از سر رو کم خواستید. این دیگه تفسیر خود انسان. ولی خدای متعال میخواد به انسان اون عالی‌ترین درجه لذت رو که لذت بی‌نهایت از لقا است بدهد. حالا اینجا دقت بفرمایید. بنابراین با این جوابی که به این سوال هدف از آفرینش دادیم، انسان حالا چه موجودیه؟ انسان اینطوری معنی کن انسان حیوان نافر است، انسان نمیدونم موجود مختار است، اینجا انسان نمیدونم اشرف مخلوقات هست. خوبه اینا غلط نیست، اما اینا مثل این که وقتی انسان بگه آقا ماشین رو در که ماشین چه وسیله است، ماشین وسیله است که بوق دارد، ما ماشین وسیله ایست که صندلی دارد، فرمان دارد، چرخ دارد، این تعریف ماشین است. ماشین وسیله ایست که برای حرکت سریع ایجاد شده. خیلی خوب، اصل اون هویت ماشین تو اون حرکتشه. اگر اشاره به حرکتش نشه، همه خصوصیات ماشین هم بگی بازم نگفتی. در واقع انسان هم شما بگید عقل دارد باشه، مختار است، خیلی خوب، اشتر مخلوق هست، خیلی خوب. اینه که نشد در این انسان که اینه مثلا هم بوغ دارد، صندلی دارد، از این چیز هست. انسان چه موجودی است؟ انسان موجودی است که ظرفیت بی نهایت دارد، موجودی است که قابلیت دریافت صفات بی نهایت را دارد، موجودی است ابدی مثل خدا که ابدی است. انسان موجودی است که خلق شده است برای بقا و ابدیت. به فرمایش از امیر لال الفنا، انسان موجودی است که آفریده شده است تا به بی نهایت برسد، موجودی است که باید یا بفهم قابلیت حرکت به سوی بی نهایت و قابلیت اتصال به بی نهایت را دارد. انسان باز اینطوری بنده عرض میکنم چه موجودی است؟ بذر بی نهایت است. وقتی میگیم انسان بذر بی نهایت است یعنی چی؟ بذر یه گل چی میشه؟ روزی همان گل میشود. و واقعا انسان رو اگه تعریف کنیم به بذر بی نهایت خوب اشاره کردیم. انسان برترین تجلی بی نهایت است. خدای متعال انسان رو به گونه‌ای خلق کرده که انسان بتواند مظهر همه صفات حضرت حق بشه. این یعنی برترین تجلی بی نهایت. و انسان اشرف مخلوقاته، یعنی همین، یعنی قابلیت اتصال به بی نهایت رو دارد، قابلیت این که مظهر صفات خدا شدن. ملائکه این قابلیت را ندارند. وقتی خدا صفاتش اسماءش را به تعبیر صحیح تر عرضه کرده بر ملائکه، ملائکه گفتن سبحانک لا علم لنا، نه اینکه نمیتوانستن تکرار کنن اسماء الهی رو بیان بکنند. خدا فرمود من اگه شما همین مقام رو که به انسان دادم میخواهید، مقام خلیفت اللهی، یعنی به جایی برسد که مثل من در هستی حاکمیت کند، این مقام رو اگه میخواهید باید بتونید مظهر اسماء من بشید. میتونید؟ عرضه کرد خدا اسماء رو، ملائکه چه گفتن؟ قالوا لا علم لنا، یعنی ما نمیتونیم مظهر اسماء توشون. بله ملائکه شاهد هستن اما شهید نمیشن، صادق هستن اما صدیق نمیشن. این صفاتی که دارن صفات اعطاییه، همینطوری خدا بهشون داده از باب این که نمیتوانن دروغ بگوین راستو هستند، انگیزه ای برای دروغ گفتن تو وجودشون نیست، از این باب راستو هستن. و این راستگویی رو اکتسابی به دست نیاوردند. اما انسان چی؟ در زمین میتواند به راستگویی اکتسابی برسد، خودش تلاش کنه، حرکت کنه، راستگو شود، مظهر صدق خدا شود، بعد تو این راه ادامه مسیر بده، صدیق بشه. خب برسه به اون معدن بی نهایت صدق. اینو علاقه نمیتونن، اما انسان میتونه، جن هم نمیتونه. ولذا انسان موجودی بود که اولین مخلوق خداست. خدای متعال انسان که خلق کرد بعد از ملائکه، بعد از جن، بعد از حیوانات، بعد از جماد و نبات، نه، اولین موجودی که خدا خلق کرد انسان بود، اما به صورت نور خدا انسان را خلق کرد و اولین فرد خلق شده از انسان هم نور انسان کامل بود. اول ما خلق الله نوری که اینا فلاسفه قبول دارن و اصلا میگن سیر خلقت باید اینطوری باشه دیگه. خدایی که قدرتش بی نهایت است، اگر بخواهد خلق کند از ناقص شروع میکنه تا به فرد کامل برسه. مثل انسان که اول گاری ساخت، بعد شد نمیدونم درشکه و بعدا ماشین و بعد حالا داره مثلا مدل های کامل درش میسازه. این که نشانی ضعف است. اگه بگیم خدا از ناقص شروع کرده نشانی ضعفه. قدرت بی نهایت حضرت حق اقتضا می کند که اولین موجود را که خلق می کند باید فرد اکمل باشد، فرد کامل. کامل تر از اون دیگه قابل تصور نیست. نور انسان کامل، که خب اون نور انسان کامل یک نور است که 14 تلالو و درخشش دارد، یه گل است که 14 گلبرگ دارد. بعد اون گل بذر داد، گل کامل باید بذر بده دیگه، گل اگه بذر نده ناقصه. نور اگه درخشش نداشته باشه نور نیست. اون نور درخشش ایجاد شد ازش و درخشش اون نور و بذر اون گل شد ارواح همه انسان ها تا قیامت و بلکه بیشتر، چون قیامت ما، قیامت ما دوباره بعد از قیامت دوباره انسان هایی خلق بشن، دوباره دوره های بعدی. خب حالا انسان اولین موجود بوده که خلق شده، ملائکه بعد از نور انسان خلق شدن، جنیان بعد از نور انسان. بله سوال جواب تو واضحه، سوال جواب مالی که حالا اون نوری که خدا انسان خلق، خدا خلقش کرده به عنوان انسان، اون بذری که آفریده، حالا میفرماید این ملائکه انی جاعلن فی الارض خلیفه، من این بذر رو میخوام بیارم تو زمین، اینجا رشدش بدم، اینجا بکارمش در گلدون جسم، در این گلخانه ی عالم ملک، تا این شکوفا شود، رشد کند، بالنده شود، سر از ملکوت در آورد، حاکمیت کل هستی را به او بسپارم، به این یالت برسن. اونجا گفتن اتج الوفی ها من یفسد و فی ها و یست کده ما، یعنی اگر این کار رو اگر ببریش تو زمین، زمین جای رشد نیست، زمین جای فساد و خونریزی میشه. خدا من انی علم و مالا تعلمون، که این مفصل بحثش، من مانده میخوام وقت اونجا گرفته میشه. این بحث بسیار بحث زیبا و مفصلی که خدا چی میدانست که ملائکه نمیدانستن، بعد هم خواسته ملائکه اصلا این نبود که میخواستن بگن انسان میتواند یا نه، خواسته اصلیشون چی بود؟ این بود که بنهنه مصبه و همده که من مقدس لک، این مقام رو به ما نمیدی، حالا که داری حاتم بخشی میکنی میدی، این مقام رو به ما هم بده. خدا فرمود اگه میخواد این مقام رو شما رو دست بیارید، بله اگه میخواید، بله باید حامل اسمان هم بشید، باید مظهر اسمان هم بشید، که گفتن نمیتونید. چرا؟ چون در ملکوت جای رشد نیست. فهمیدن کجا جای رشده؟ زمین. چرا؟ چون تضاد و محدودیت عامل رشده، همون چیزی که اونا فکر میکردن عامل خونریزی بزاده، این عامل رشد هم هست اگر بخوابی رشد کنید، و این تضاد و محدودیت تو عالم ملکوت نیست. لذا فهمیدم که ما دو ملکوت نمیتونیم به اون مقام برسیم، اما انسان تو زمین میتونه به این مقام برسه. بعد حالا خدای متعال باید پاسخ اونها هم بده دیگه، اونها هم گفتن ما میخوایم این مقام رو، چگونه میتونیم به لذت این مقام برسیم؟ فرمود فلا صبیت و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، حالا سجده کنیم. اگه به این انسان خدمت کنیم، سجده فقط برای تعظیم نیست که حالا میرسیم، اگه به این انسان خدمت کنید، از راه گذر خدمت به این انسان، این انسان به هر مقامی برسه، لذت رسیدن به آن مقام در شما هم ایجاد میشه. مثل چی؟ شما فوتبالیست ها تشکیل میکنید، تماشاگرشون میشید، اونا یه گل میزنن، شما هم به اندازه اونا بلکه بیشتر شاد میشید، وزن بردار رو تشویق میکنید، طرفدارش میشید، او وزن بردار بالا مدال بگیره، شما هم به اون اندازه شاد میشید و لذت میبرید از پیروزی او. این راه رو خدا برای ملائکه به جنیان قرار داد. به قطعه هم بید که هموز دارم خدمت میکنن دیگه، که حالا عرض میکنیم پسند. خب انسان بذر بی نهایته، این قابلیت فقط در انسان است که مستقیم بتواند درست به معدن بی نهایت و اولین مخلوق است. و باز هم ببینید این دقت رو داشته باشید، اینجور نبود که خدا اول انسان رو خلق کنه بعد بگه حالا چی میخوایی رد بدم، نه، قبل از این که انسان را خلق کنه اراده فرموده است که انسان مثل خدا شود، انسان باید به این بی نهایت برسه، لذا موجودی رو خلق میکنه که قابلیت اتصال با بی نهایت رو داشته باشه. و این ظرفی که این قابلیت رو داشته باشه چیه؟ ظرف جسم یا روحه؟ روح انسان روح هست، نه جسد. جسد مرکب روح انسان است برای رسیدن به بی‌نهایت. روزی این جسد رو رها کنه و بره، روح تا بی‌نهایت پیش میره، جسم جسد میشه دیمونه. خب حالا بنابراین انسان اینگونه باید تعریف کرد. انسان مثل اعلای خدای مهربان است. انسان موجودی است که خدا همه صفاتش رو به انسان میبخشه، حتی صفات ذات را. رضا خدای متعال در قیامت اینگونه انسان را خطاب میکند که من الحی الذی لا یموت الى الحی الذی لا یموت. حی صفت ذات خداست و خدا این صفت رو به انسان میبخشه. حی الذی لا یموت، اگر نبود احادیث شاید انسان میترسید این چیزها رو بگه، اما کاملا اینها در احادیث برای ما توضیح داده شده. خدا تیتر دعوتنامه‌ای که به مؤمنین میده برای ورود به بهشت، تیتر دعوتنامه اینه: من الحی الذی لا یموت الی الحی الذی لا یموت. خیلی عجیبه. البته برای خدا عجیب نیست، برای ما که بهش فکر نکردیم. ببینید الان متاسفانه همه مردم فکر میکنن که بله نمیشود به بی نهایت رسید و اصلا امکان رسیدن به بی نهایت محال است. سلامت کنید. مشکلات اینجا خاطره نه. بله هر سنین انسان مسئله اعلای خداست و خدا حتی صفات ذاتش رو هم به انسان میده. خدا به هر انسان چک سفید انسان داده. یعنی چی؟ یعنی که تو این چک شما هر چی میخوایی بنویس. بنویس بی نهایت زیبایی، بی نهایت قدرت، بی نهایت آزادی، بی نهایت رحمت، بی نهایت لذت. خدا پاس میکنه، چکا قشنگ برات تأمین میکنه، اما به شرط اینه قبل از این که انسان بره در بازار آخرت این چک رو نقد بکنه، تو این دنیا این چک رو با یه شکلات عوض نکرده باشه. و گاهی اینطوری میشه. ما بازم حالا عرض میکنیم که هنوز این قابلیت از بین نرفته و این خدمتتون عرض کنیم. خدا اراده کرده به همه انسان ها بی نهایت بده. اینجوری نیست که بگیم فقط به مؤمنین، به ایرانی ها، به نمیدونم روحانی. نه خیلی، خدا به همه انسان ها، از اون آفریقایی بگیر تا آسیه، از گناهکار غیر گناهکار، خدا اراده فرما حتی شیطان هم به بی نهایت برسه. خدا شیطان رو هم خلق کرده برای رسیدن به بی نهایت. منتها مسیر رسیدن ما گفتن مسیر مستقیم نیست، از مسیر خدمت به انسان میگذره. که حالا اگه این مسیر رو برن میرسن، اون جنیانی که دارن توی این مسیر میرن اونا میرسن. مثل ملائکه که روزی انشاءالله که در قیامت شما برسید به این نهایت، اونا هم به خاطر اینکه به شما خدمت کردن اونا از این لذت برخوردار میشن. خب به هر حال خدای متعال این اراده رو درباره همه انسان ها فرموده. عالم هستی رو برای چی آفرید؟ این رو هم عرض بکنم. کی آفرید؟ بعد از اینکه روح انسان رو آفریده، خدا عالم هستی رو آفریده، حتی عرش را، حتی ملکوت، کل عوالمی که تو ملکوته. نه برای چی آفریده؟ برای اینکه انسان بتونه تو این عوالم رشد کنه. اگه بذر نبود معنا نداشت که باغچه و گلخانه و گلدان داشته باشیم. درسته؟ لولا کرم آخرت و لفتاجم اینه همین دیگه. اگر اون نور انسان کامل نمی بود و اگر بذر اون نور نمی بود، نیاز به گلدان نبود، نیاز به عالم ملک و ملکوت نبود. لذا همه عالم هستی رو هم برای این آفریده که انسان تو این عوالم رشد بکنه، پرورش پیدا کنه تا بی نهایت. لذا این عبارت رو در قرآن دیگه میبینیم: خلق لکم ما فی الارض جمیعا، همه آنچه که تو زمین است برای شما آفریدیم. فکر نکنید برای حیوانات، همه چیز برای شماست. از اون موجودات میکروسکوپی، آمیبا تا هولبجرها، دایناسورها، همه رو برای شما آفریدیم. آقا دایناسورها که منقرض شدن برای چی؟ تازه بشر میفهمه. الان بعضی از دانشمندان رسیدن که وجود دایناسورها چقدر برای ما مفید بوده. الان هم دارن ازشون، از فسیلشون، از زندگیشون، از اون چه که به وسیله اونها خدا به ما داده استفاده داریم میکنیم. بله، برای تأمین معاش انسان در عالم ملک، در زمین، نیاز به همه این حیوانات هست. از اون سمور آبی بگیر و اون پشه و مگس و برو بالاتر، هر کدوم دارن یه مأموریتی رو در راستای برآورده کردن نیاز انسان انجام میدن. دقت کنید، همه چیز برای انسان است. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، از جمادات و نباتات و حیوانات بگیر تا حتی جنیان که عرض میکنیم، آسمان ها هم برای انسان. آقا این همه آسمان خدا آفریده برای چی؟ برای انسان. خود خدا فرمود الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض، نمیبینید که خدا هفت آسمان را هم مسخرشون کرده؟ مسخر یعنی چی؟ یعنی باید بتوانیم از همه نیروهای موجود در همه آسمان ها و عوالم دیگر استفاده کنیم برای حرکت به سوی بی‌نهایت، برای حرکت به سوی بی‌نهایت. بله، حالا دوستان میدونم این سوال رو میکنید، خب انسان برسه به بی‌نهایت مثل خدا میشه؟ بله، مثل خدا دارای قدرت بی‌نهایت میشه، مثل خدا دارای سن. اما تفاوت با خدا داره ها، نگفتیم انسان خدا میشه، خدا شدن با خدایی شدن فرق میکنه. خدا شدن محال است، حتی معصومی رو کسی هم نداره بگه خدا میشوند. خدا این وجود بی نهایت و مستقل که در همه ابعاد وجودیش بی نهایته. اما خدایی یعنی چی؟ خدایی شدن یعنی ما مثل خدا میشیم، متصل به صفات او. اما دو تا تفاوت میمونه اینجا با ما، ما با خدا دو تا تفاوت داریم، دو تا فرق هست. چیه اون؟ یکیش اینه که خدا ازلیست و ازلیت دارد، ما مخلوقیم، ازلیت نداریم. این یکی. دومی که خدا استقلال در صفاتش داره، هر چی داره از خودشه، ما استقلال در صفات نداریم، ما متصل میشیم، نه اینکه مستقل در قدرت بی نهایت، متصل به معدن بی نهایت قدرت. البته این که ما استقلال نداریم و متصلیم، چیزی در ما کم نمیشه، از لذت ما، از قدرت ما چیزی کم نمیشه، همون قدرت بی نهایت او در اختیار ماست. اما او مستقل است در قدرت، ما باید متصل باشیم. این دو کمان فاصله است که در سوره نحل هم خدای متعال در باره کاملترین انسان هم میفرمه ثم دنا فتدل لا فکان و قوسین او ادنا. پیامبر خدا نزدیک شد، بنابراین اون تفسیری که فاعل این دنا رو پیامبر خدا بگیریم که گرفتن و گفتن نزدیک شد، به مقامی رسید که به خدا خیلی نزدیک شد. این نزدیکی در چیه؟ در مکان است که نیست، خدا در مکان از رنگ دل به همه آن نزدیکتر است، اما در مقام است که ما از خدا دوریم. این مقام چیه؟ همین صفات حضرت ما در مقام دوریم. خدا بی‌نهایت قدرت داره، ما نداریم. او بی‌نهایت حکمت داره، ما نداریم. بی‌نهایت علم داره، ما نداریم. ما دوریم، باید حرکت کنیم تا به اینجا برسیم. خب خدا مطلق میخواد بگه انسان کامل پیامبر گرامی اسلام به این مقام دست بده که بدار این مقام را. فقط دو کمان فاصله است، این دو کمان هم همین ازلیت و استقلال در صفاته. یا بگید یک کمان او ادنا، نزدیکتر از این یک کمان. این دو دار تو مخلوقیت ببینید تفاوت پیامبر خدا با خدا چیه؟ همین چیزی که خدا داره پیامبر خدا هم داره، جز اینکه پیامبر خدا مخلوق به خداست، که خودش اون مطلب رو فرمود پیامبر گرامی اسلام که که تفاوت من با خدا همینه، من عبد اویم، مخلوق اویم. بزن این شعرم اگه این منظور رو میخواسته برسون شاعر، درسته که ز احمد تا احد یک میم فرق است، جهانی اندر این یک میم قرار. این میم مخلوقیته که احمد دارد و احد ندارد. او استقلال در ذات، استقلال در صفات داره، اما احمد این استقلال رو نداره به خاطر مخلوق بودنش. خب حالا بنابراین انسان این قابلیت داره و باید برسه و این قابلیت رو در خودش شکوفا کند. همه عباداتی که خدا به ما گفته انجام بده برای چیه؟ برای اینکه ما رو در این مسیر حرکت بده. خدا نخواسته که کسی رو بیافریند بعد ما تعظیمش کنیم اون لذت ببره. بعضی متأسفانه اینجوری معنا میکنن ها، کنت و کنزن مخفیان فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف. چی شد این؟ من گنج مخفی بودم، خواستم شناخته شدم، خلق و خلق کردم تا شناخته شدم. بعضی اینجوری رو منبر میگن، بعضی جوانان میگن، مخاطب ما میگه عجب خدای عقده‌ای، یعنی این همه به ما زحمت داد، پدر ما رو در میاره، یه اشتباه میکنیم جهنم میبرد، برای اینکه فقط بشین بگه یکی او عرف من شناخته شدم. همین حالا بعضی این صورت مسئله رو پاک میکنن، میگن آقا این حدیث اصلا غلط است، در منابع شیعی نیست، منابع اهل سنت رو باید باش. چرا صورت مسئله رو پاک درست ترجمه کنیم، درست ترجمه کنیم این روایت رو و اون آیه رو و آیات دیگر رو. و ما خلق کل جن و انس الا لیعبدون، ما جن و انس رو خلق نکردیم مگر برای عبادت. خب همه مردم اینه میدونن، بهشون میگیم برای چی خلق شدید، میگن برای عبادت، ولی سوالاتی دارن یا نمیپرسن یا میترسن بگن. یعنی چی برای عبادت خلق شدیم؟ همه شاید عبادت کنیم تا آخر؟ نه آقا، ببینید ما هدف مقدماتی داریم، هدف میانی داریم، هدف قایی داریم، اینا رو تو بحث اشاره مفصل من فقط یه اشاره کنم رد شم. عبادت هدف مقدماتی است، مثل اینکه شما میخوایی بری مشهد، در خونه میگی چی؟ به تاکسی میگی کجا؟ ترمینال، ایستگاه، فرودگاه. این هدف مقدماتی است، ایستگاه رفتن، ترمینال رفتن، فرودگاه رفتن، هدف مقدماتی است. خب میرم مشهد، مشهد چیست؟ باز هدف قاییته؟ نه، هدف نیامی است، مقصد، هدف نیامی. تو مقصد چه هدفی داری؟ میخوایی بری مشهد چی؟ زیارت، تحصیل، تجارت، سلرهن چی؟ اون میشه هدف قایی. اگر خدا فرمود من خلق کردم برای عبادت، بعد لیعبدون هم تفسیر شود به ای لیعرفون، اشکال نداره، اما همش هدف چیه؟ در مقام بیان هدف مقدماتی است، عبادت هدف مقدماتی است. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، عبادت کنید این خدا تا چه شود؟ لعلکم تتقون. اما شما بگردید تو قرآن ببینید آیات دیگر که هدف میانی رو بره. این مقدمه است، عبادت برای رسیدن به چی؟ لعلکم تتقون، تقوا. چرا تقوا رو باید معنا بشه درست تو بحثمون هست، به تقوا بره. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوا هدف میانی. حالا به تقوا برسید که چه شود؟ قایت چیست؟ ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. قایت تقوا این است، وسیله تقوا شما رو به اونجا میرسونه. این میشه هدف قایی، عند ملیک مقتدر، که فرمود انا جلیس و من جالسنی، جلیس من میشی. جلیس خدا شدن یعنی چی؟ یعنی در مقام خدا نشستن، یعنی فرمان روایی بر کل هستی. انا لله و انا الیه راجعون یعنی چی؟ انا لله، ما از آن وجود بی نهایت به وجود، ما پرتو وجود او هستیم. اگر ما بذر بی نهایت باشیم چی میشیم؟ خب بی نهایت میشه دیگه، با اون تفاوت که گفتیم. وقتی میگید این بذر گله یعنی چی؟ یعنی گل میشود دیگه، بذر گل گل میشود. مثلا انا لله رو اینجوری معنا می‌کنم، این بهترین آیه و زیباترین آیات قرآن، انا لله و انا الیه راجعون. همه ما از وجود بی نهایتی، هر طوری از وجود او هستیم، مصدر وجود او هستیم و به سوی بی نهایت شدن
پیش می رویم.
و به سوی بی نهایت شدن پیش می رویم. خیلی خوب، بازم صلوات خواند کنیم. باز آیات فراوان دیگه در این زمینه داریم که نشان دهنده این است که همین مطلب رو خدا در باره ما اراده فرموده. اما روایات فراوان داریم، احادیث قدسی فراوانی در این زمینه داریم. من یه نمونه از این احادیث قدسی رو عرض میکنم. فرمود یبن آدم انا غنیون لا افتقر، این فرزند آدم، من غنی هستم، یعنی معدل بی نهایت غنا دیگه، که لا افتقر، هرگز هیچ فقری در من به وجود نمی آید. خب بر این آدم اطعنی فی ما امر تو، که نگاه کنید اینجا کاملا داره توضیح میده که اطاعت شما رو کجا میرسونه. اطعنی فی ما امر تو اجعل که غنی لا تفتقر، و با اطاعتت به اینجا میرسی که غنی لا تفتقر میشی، مثل من خدا غنی مطلق میشی. غنی لا تفتقر یعنی همین غنای مطلق میرسی، من تو با اتصال به من. یبن آدم انا حی لا اموت، من زندگی هستم که هرگز نمیمیرم. اطعنی فی ما امرتك اجعل که غنی اجعل که حی لا تموت. یبن آدم، ببینید یبن آدم انا اقول للشیء کن فیکون، دیگه خدا اینطوری دیگه، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اطعنی فی ما امرتك اجعل که تقول رو شیعه کن فایر کن، اطاعت کن. یا من ترجمه اینجوری کنم خیلی بهتره، ای بنی آدم من اینگونم که هر چرا اراده کنم ایجاد میشود، میخوام این مقام رو به تو هم بدم، اما برای رسیدن تو به این مقام تو باید راهی را طی کن. این راه با چی طی میشود؟ با عبادت. و عبادت هم فقط این مناسک نیست که نماز، نه، عبادت مطلقه حرکت به سوی خداست. جان عبادت و مغز عبادت آستگی به صفات خداست. راستگویی مغز نمازه، افاف مغز نماز، پوسته فایده نداره که بدون مغزی باشه. بله، حالا این روایت هم که میگن آقا من خواستم شناخته شدم، چجور معنا کنیم؟ خیلی ساده است، من خواستم شناخته شدم تا چی بشه؟ تا من پوز بدم نگه منیم؟ شما باید تعظیم کنید؟ نه، خدا خواست شناخته شد نه برای پوز دادن، خواست شناخته شد تا ما به سوی او حرکت کنیم. اگر شناخته نمیشد، اگر ما نشناسیمش، به سوی او حرکت نمی کنیم و از آنچه که او دارد برمند نمی شویم. دغدغه خدا خودش نیست که شناخته بشه یا نه، دغدغه خدا اینه که اگر من او را نشناسم به این معدن بی نهایت همه کمالات نمیرسم. خیلی فرق بینه اون کسی که بیاد بگه آقا ببینید من رو شناسید، من 100 تا خونه دارم، 100 تا ماشین دارم، حساب بانکی میه، همه چیز دارم، و قصدش از این که اینا رو به رخ شما کشیده خودنمایی و فخر فروشی باشه که شما دیگه به اونه که چیزی بالی چیزی نبود. خیلی خوب، این یه آدمه. یکی دیگه بیاد بگه آقا من رو بشناسید، من خیلی خونه دارم، ماشینم دارم، دهتا دارم، ست تا دارم، حساب بانکی هم زیاد، من رو بشناسید، هر وقت هر چی کم داشتید بیعتماد بتونم. برای چی میخواد خودش رو معرفی کنه؟ بلکه بگه هر نیازی که دارید من میتونم تأمین میکنم. این دوتا با هم خیلی فرق میکنه و خدا اینطوری خودش رو معرفی میکنه و میشناسه که اگر میخواد شناخته بشه برای اینه که آن چیزی که مطلوب شماست و شما دنبالش این ور و ور میگردید، به قدرت مطلق میخوایی برسید، به ثروت و شهرت و دانایی مطلق، به لذت مطلق میخوایی برسید، خدا میگه این نگرد جایی، فقط پیش منه بیا، من بهت میگم هیچ کسی که به تو لذت بی‌نهایت نمیده، من فقط میدم، من هر چه دارم میخوام بدم. و این دوتا هم اگه من بهت ندادم، نه به خاطر اینی که من بخل ورزیدم یا میترسم اگه به تو بدم تو شاخ بشی برا من، این دوتا هم امکان عطای این دوتا صفت وجود نداره، امکانش نیست. چطور میشود مخلوق باشی ازلیان باشی، مخلوق باشی و مستقل باشی؟ نمیشه. این امکان عقلیش وجود نداره. اگر این امکان هم وجود نداشت، این دوتا هم دهت میدادم که خیال جمع باشه، اما ندادن این دو صفت چیزی از لذات ما کم نمی کنه. ما چه قدرت میاد داریم، چه با اتصال باشه چه با استقلال، لذتش رو میبریم. فرق نمی کنه بگیم حالا اون کسی که قدرتش مستقل باشه بیشتر لذت میبره، نه فرق نمی کنه. خب حالا نکات اینجا انشاءالله دیگه تو بحث تفصیلی در خدمت دوستان خواهیم بود، اما این نکته رو دقت بفرمایید که حالا آسمان ها رو هم خدا برای ما آفرید. بس اینجان این همه ستاره کهکشان برای چیه؟ خیلی خوب، ما الان نمیتونیم استفاده بکنیم، ما الان تازه یک اسفرم کوچولوی ریزیم. اون روز که خدا میخواست جسم ما رو خلق بکنه از چی خلق کرد؟ الان یک نطفتن منی یه یونا، یه اسفرم ریز کوچولو نبودیم که یه اسفرم اندازه چقدر؟ تو یه قطر نطفه انسان حداقل 120 میلیون اسپرم داریم، یعنی ما یک 120 میلیونم یک قطره بودیم. روز چقدر کوچک بودیم؟ اگر اون روز تو اون مقام کسی به ما میگفت روزی قرار این بشه، هیکل این روز رو نشون میدادم و روزی مثلا فرض کنید این لامپا و لوسفرهای مثلا حرم رو فرض کنید، اون روز نشون میگفتن تو روزی میتونی به جایی نویسی که از اینا بسازی. ما چی میگفتیم؟ روزی مثلا این سالان رو نشونه مانده، اون روز این سالان رو گفتن شما قرار روزی بیایی که این سالان، چی میگفتیم؟ این سالان به این بزرگی چقدر زیاده، این نهر صندلی. بعد خدا اون روز به ما چی میگه؟ میگه نه تو روش میکنی، این طور که نمیمونی، من رشدت میدم، کم کم میای جنین میشی، متولد میشی، بعد تو این دنیا رشد میکنی، بزرگ میشی، یه صندلی هم برات کمه، یه سالون هم کمه، یه زمین بازی هم برات کمه، خونه ده طبقه هم برات کمه. بعدش چی؟ بعد اینقدر رشد میکنی، روحت اینقدر رشد میکنی که همه این هفت آسمان هم برات تنگ میشه، اون وقت باید بری در یه عالم فرازمانی و فرامکانی به نام ملکوت، اونجا هم برای خلق کرد. براتون دید حالا اون چی که خدا امروز داره به ما میگه که ما تو این مقام تو عالم ملکیم و باورمون نمیشه ایناست. خدا میگه تو روزی میتونی خودت کهکشان خلق کنی، این کهکشان ها همه میدانه های رشد توست، روزی به همه اینا میرسی، روزی میرسی. جلوه عطای خدای متعال در دنیا چیه؟ آیا خدا این نهایتی که گفتید اون چرا که میخواد بده تو آخرت میگه بعدی سرخرمن میگه، یا این که نه نقدش هم میده تو دنیا، بعد تو دنیا نقدش رو میده؟ در دنیا انسان به ولایت و سلطنت تکوینی میتونه برسه و میرسه، روزی خواهد آمد. امام صادق فرمودن روزی خواهد آمد که هر یک از شما بتوانید همه ی هفت آسمان را از یه صبح تا غروب تفرج کنید و غروب برگردید منزلتون، با این سرعت میتونید بفید. باز فرمود در حدیث دیگری میتونید به عالم برزخ راه پیدا کنید، دست انسانهایی که روحشون از بدن جدا شده تو برزخن به شرط قابلیت بگیرید بیارید تو دنیا بدنشون رو خلق کنید، فرصت مجدد حیات رو اونها بدید. میتوانید به این حد از رشد میرسید تو همین دنیا که ولایت و سلطنت تکوینی پیدا کنید بر کل هفت آسمان. آیا از کجا میگیم؟ آیات قرآن داره میگه یا من خلق جن و انس ان استطعتم من ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. ای جنان، اگه میتونید از مرزهای آسمان عبور کنید، گذر کنید، خب برید نفوذ کنید در دل آسمان. لا تنفذوا، نمیتونید. چرا نمیتونید؟ تا وقتی تکیهتون بر چیه؟ انرژی و قدرت عالم ماده. اگر با تکیه بر انرژی و قدرت عالم ماده بخواید برید، نمیتونید. از منظوم شمسی هم بیرون نمیرید. حالا این مقداری که آمریکایی گفتن که رفتیم تا کره ماه، این دروغ بزرگی هم که به بشریت گفتن، بمانند که تا کره ماه هم نرفتن. حالا ما فرض میگیریم که این دروغ راست. خب تا کره ماه رفتید، انسان میتونه پا به مریخ بذاره؟ میگیم انشاءالله میتونه. انسان میتونه به مشتری سر؟ میتونه. خیلی خوب، از منظومی شمسی میتونه بیاد بیرون؟ باشه، بازم میتونه، شاید روزی تونست. هم میتونه به یکی از نزدیکترین کهکشان ها که گفتیم آندرومداس بره؟ اگه به سرعت نور هم انسان دسترسی پیدا کنه، با تکیه بر انرژی عالم ماده بخواد سفر کنه، برای رسیدن به این نزدیکترین کهکشان 2,500,000 سال زمان نیاز داره. خب این هم باز میگیم باشه، شاید بتونه، اما میتونه از آسمان اول بیرون بره؟ خیلی خوب، قرآن میتونه لا تنفذون، نمیتونید، چون تکیه بر انرژی عالم ماده دارد. الا به سلطان، نمیتونید مگر با داشتن سلطنت الهی. این سلطان همون چیزیست که حضرت هم میفرماد قل اللهم ممالک ملک تؤت الملک من تشاء. این ملک تکوینیست، توتل ملک منتشا، ملک سیاسی نیست. یزید میزد به سر امام حسین رو میخونده. این ملک ملک سیاسی نیست که به تو برسه با زور شمشیر. به امام حسین اونجا قرآن خواندند تا نشون بدن یزید این چیزی که تو داری ملک سیاسیه، اما ما ملک چی داریم؟ ملک تکوینی. ملک تکوینی اینه که حتی سرمون هم ببری بازم قدرت تصرف در کل هستی رو داریم. این ملک تکوینی همون سلطان، همون توت ملک منتشا و تنزه و ملک منتشاه. این ملک تکوینی رو خدا میده، این ولایت و سلطنت تکوینی میده. روزی خواهد آمد در عصر ظهور، اصلا ما وعده عصر ظهور که به ما داده شده برای اینه، یعنی انسان تو همین دنیا تمام آرزوهات محقق میشه که دوست داشتی تیال عرض رو کنی. انسان دیگه نیاز به ماشین نداره، یه روزی تیال عرض میکند. نیاز به هواپیما و فضاپیما نداره، تیال سما میکند با همین بدن، تکیه با تکیه بر انرژی روحی. که این انرژی روحی از کجا دست آورده؟ از عبادتی که در مسیر رسیدن به حضرت حق کرده. انسان به اینجا میرسه، روزی میاد که همه وسایل ارتباط جمعی، موبایل، همه وسایل دیگر، اینا از کار میفته. یعنی چی؟ یعنی خاموش میشه؟ نه، یعنی که انسان استفاده نکنه خاموش نمیشه. اینا ماشین استارت میزنه روشن میشه، ولی شما دیگه برای حرکت از ماشین استفاده نمی کنی، چون تیار عرض داری، یه قدرت برتر از حرکت ماشین و فضاقی معاقبه داری. ارتباط با دیگران چطور میشه؟ تلپاتی. از این در با هر انسانی در کل دنیا، نه در همه هفت آسمان، هر موجودی در آسمان های دیگر که امام صادق وعده میدن، میگن در اصل ظروف شما میتونید ارتباط پیدا کنید با موجودات آسمان های دیگر، مخلوقاتی که در آن آسمان هستن، که این همه کارمندان هستی هستن، اداره های دیگری که خدا پیرامون زمین قرار داده، که تو این اداره ها چی باید انجام بشه؟ بله، کارهای انجام میشه که همهش در مسیر تکامل انسانه، با اون موجودات همه کارمندن، خادمن، برای که این مسیر رو انسان طی کنه و اونا هم از رهگذر این خدمت برسن به جایی. خب دیگه شما تلپاتی سخن میگی با هر کسی میخوای، دیگه استراق سمت توش نیست، دیگه خط خط بشه، مشغول باشه، در دسترس نباشه، اینا نیست. وقتی یه همچین قدرتی انسان داره، چه نیازی به موبایله، چه نیازی به اینترنته، روزی خواهد آمد که انسان‌های اون عصر ما رو مسخره می‌کنند. انسان‌ها که تو این عصر افتخارشون اینه که موبایل دارن، اینترنت دارن، نمی‌دونم هواپیما سوار میشن، فضاپیما سوار میشن، ماشینای مدل بالا دارن، بچه‌های نسل‌های آینده در عصر ظهور میگن ببین باباهای ما چقدر چی بودن؟ عقب افتاده بودن، با ماشین، با هواپیما، با فضاپیما بیچاره‌ها حرکت می‌کردن، با موبایل با هم صحبت می‌کردن، می‌خندن به وضع امروز ما. واقعا اینطوریه، چون انسان میرسه به این ولایت و سلطنت تکلیمی، میرسه به این سلطنت تکلیمی. اجازه من سوالات بعد پاسخ بدم. خب اما حالا درباره این ولایت و سلطنت تکلیمی در عالم احادیث فراوانه که این دوره طلایی عصر ظهور اصلا برای همینه که شکوفا بشه استعدادهای انسان برای رسیدن به بی‌نهایت. این بخشی از آن چیزیست که خدا میخواد بده و عمده یا همچه که خدا میخواد به انسان بده کجاست؟ در آخرته که لذت بی‌نهایته که این رو خدا در آخرت انسان میده. در دنیا هم اگر ولایت و سلطنت تکلیم میده نه برای رسیدن به لذت، بلکه برای رسیدن به تکامل بیشتر، به درجات عالی‌تر، تا از همین نیروهایی که تو عالم ملکه انسان استفاده کنه برای رسیدن به درجات عالی‌تر و بعد به اون درجات عالی که رسید ظرفش هی بزرگتر بشه و دریافتش در ملکوت بیشتر باشه. دقت فرمودید تا اینجا؟ حالا فعلا دقت بکنید که عزم کردیم که لذت بی نهایت به چه شکل داده میشه به انسان؟ در درجات مختلف. حالا یکی لذت بی نهایت از نعیم میبرد که خدای متعال اون چی که در قرآن در باره توصیفات بهش اومده همه تو این سطح لذته. خب این لذت نعیم دیگه برای شما مشخصه دیگه، نعمتهایی که خدای متعال میتونم و انهار من عسل و انهار من خم لذت لشاربین. ما تو بهش چی نرا بودیم؟ نهرهای عسل، نهرهای خمر که شاورین لذت ببرن، نوشندگان لذت ببرن. خب حالا توصیفات دیگری که حالا اون همه، اما یه نقطه اینجا بگم تا این یه وقت بعضی میگن آقا اونجا هم که از این خبر هاست، اونجا هم که خمر هست و چرا خودت این دنیا میگه خمر نخوری، شراب نخوری، اونجا هم که بورون اینو ارزان بزرگتون که جنات و نخیل و این چیز هاست. یه نقطه اینجا من توضیح بدم با این که اون چه که خدا به عنوان نعیم بهشتی بیان میفرماد اینه چیه؟ اینه در واقع بازتاب عمل انسان. حالا یه نمونه شرطا مثلا هولوین. آقا هولوین فقط برای آقایونه، برای خانمان این حرف ها چیه؟ آقا هولوین اصلا تجسم عمل انسانه. هولوین یعنی همون صورت ملکوتی نمازت، صورت ملکوتی راستویت، هرچی نه را قشنگتر انجام داده باشی اون عمل زیبات، اون باستاب و اون تجسم زیباتره و تو از نگاه و از حضور اون عملت به اون شکل لذت میبری. لذتی که انسان میبره اینطوریه، یک لذت بسیار بسیار برتر نسبت به لذات دنیا. بله شما الان اگر بخواید برای یه جنینی که در شکم مادره توصیف کنید لذات این دنیا را، چی میشه بهش بگید؟ چی باید بهش بگید؟ بگید ما اینجا تغذیه داریم، غذا میخوریم، کباب میخوریم، نوشیدنی های متفاوت. درک جنین از این تغذیه که اینجا ما داریم چیه؟ همون درکیست که خودش از تغذیه از راه بند ناف داره. اون نمیفهمه تغذیه با دهان یعنی چی؟ او طعم و مزه نمیفهمه، مجبوره برای اینکه او بفهمه شما سطح بحث رو تنزل بدید در حد خودش بشید. ولی زا خدای متعالم که اینها رو بیان فرموده در قرآن میفرمویند مثل الجنت التي وعد المتقون ك که جناتن، ببینید تمثیل که جناتن تجری من تحت حل انهار، مثل یعنی داره مثال تنزل میده که ما با این وضع دنیاییمون بتونیم بفهمیم، اما حقیقت این نهر عسل چیه؟ این نهر عسل تجسم یک حقیقت است که لذت شاربین از آن نهر لذت ادراک آن حقیقت است، لذت درک آن حقیقت است. خمر چیه؟ جلوسه اونجا هم شراب باشه. این خمر همطور که توی کلمات ادبا هست، این یک استعاره است، یک کنایه است. از این جور استعاره ها تو کلمات بزرگان زیاده. ساقی آبد جام میزن شراب روحانی، خیلی خوب. کلمه شراب خومی هست، میدونید دیگه من در نظرشون دست هستم، گفتیم اینا داریم به جوانان میگیم. خب خوم و شراب که در کلمات حافظ و که بهایی و بزرگان دیگر هست، آیا معنیش این که همین شراب؟ نه، این شراب در کلمات بزرگان نماد چیزیست که انسان را از خود بی خود می کنه. لذا هر چیزی که انسان را از خود بی خود می کند، می خواهیم بگن این رو به انسان می دهد، می گن یه جام شراب بهت می دهد. حالا شراب دنیا انسان چطور از خود بی خود می کنه؟ عقل رو می گیره، نفس رو به جاش حاکم می کنه. اما اون چه که خدا به انسان می ده در بهش، اون انهاری از خمر، بعد عقل رو می گیره. در این میشه که مشترکه اون شراب با این شراب، عقل رو میگیره، اما به جاش چی میشونه؟ نفس رو؟ نه، عشق رو حاکم میکنه. عقل رو میگیره، میگه تو باید نامه. انسان به ادراکی میرسه که اونجا محاسباتش عقلانی نیست، محاسباتش بر مبنای عشقه. و چه لذتی میبره کسی که لذت حکومت عشق بر وجودش برسه؟ خدا میخواد بگه تو به اون لذت میرسی. حرورین تجسم اعمال انسان، چه برای مرد چه برای زن، و هر انسانی چه مرد چه زن از تجسم اعمالش به این صورت و از انس و الفت با تجسم اعمالش به صورتهای زیبا لذت میبره. شما روزی نقاشی زیبا بکشید، کی بیشتر این لذت رو از این نقاشی میبره؟ کی؟ خود نقاش. این بیشتر این لذت رو خودش میبره. و قیامت هم همینطوره تو بهشتم. این نعیمی که خدای مطمئن در قرآن در سوال گناهان و آیات مختلف قرآن بیان فرموده همینه. خب حالا اینا تمثیله. بریم بالاتر. بالاتر از این، و رضوان من الله اکبر، یعنی چی؟ لذتی بالاتر از لذت نعیم هست و اون لذت رضوانه، لذت ادراک مقام خودت. وقتی برسی به اینجا که چه مقامی داری که خدا این همه نعیم بهت داده، این لذت برتر است از لذت نعیم. مثال سادش اینه، شما در این مهمانی دعوت شدید، حالا ما این جمعی باشیم میخوام بریم یه مهمانی که دعوتمون کردن، خیلی خوب، میریم در مرحله اول نگاه میکنیم سفره ها که رنگین پهن شده، همه عوامل و همه اون چیزی که برای لذت بردن نیازه چیده شده. خیلی خوب، یه نفر در ابتدا که نگاه میکنه یه بهبه، چه سفره‌ای، چه غذایی، چه طعمی، و شروع میکنه لذت رو از این غذاها میبره. یکی دیگه میگه نه، ببین صاحبخونه چه احترامی به ما گذاشته، چه سفره‌ای من کرده، چقدر برامون خرج کرده، معلوم میشه ما پیشش خیلی عزیزیم. این لذت بالاتر از لذت نعیمه، لذت ادراک کماله. ادراک کدوم کمال؟ مقام خودت که رسیدی بهش، مقام انسان کامل. سومی چی میگه؟ نه، نه چشمش به سفره است، نه چشمش به مقام خودشه، به احترام که برش گذاشته شده، بلکه میگه چشمش به صاحبونه است. میگه صاحبونه چقدر کریمه، واو این چه آدمیه، چقدر کریمه، یعنی نگاهش به صفاتمونه، این لذت لقاه که بالاترین لذاته. و در روایت دادیم که حالا اونه که تو نعیمن لذت هایی که میبرن در حد لذت از نعمت هایی تجسم اون رحمت حضرت هم براشون در همین حده، چون خودشون بیش از این نمیخوان، خودشون نخواستن. اما برای اینها یه لحظه مقام انسان کامل مکشوف میشه، مقام اون شاهکارهای خلقت حضرت هفت نور محسومی باشه، یه لحظه مکشوف میشه، پرده کنار میره میبینن اون صد سال آخرتی مدهوش میشن. مثلا جمال امام حسین رو خدا نشون میده، میان وای خدا اینا چی هم؟ اینا چی هم؟ بعد از اینکه رو بشون خدا اینا رو ما بده، نه شما خودتون خواستید به این برسید، شما بهش خواستید از من نماز خوندی، ایثار کردی، نمیدونم هر کاری دیگه کردی، از من بهش خواستی، پرولین خواستی، کاخ خواستی، باغ خواستی، این هم بگیر دیگه. میدونی نه که خدا نداره ها، اینا دیگه قابلیت ندارن. حالا این باز بحثش بماند که چگونه قابلیت ندارن، بماند خدا دریغ نمی کنه، ظرفیتی نکنه. اما یک بار که میبینن مطلوب شد دیگه نمیبینن. اگه بگن خدا این جمال رو نشون بده، خدا میگه بهشون هورولین بدی، انقدر بهشون نخوچی کشکش میدن تا سرشون به همینه گرم شد و یادشون داره اون مقام. اما اهل رضوان هر بار که بخواهند میتونن این مقام را ببینن، جمال نورانی معصومین علیه السلام را اهل رضوان هر لحظه بخواهند میبینن. و این چقدر دارید؟ مقام انسان کامل رو چون درک کردن این ظرفیت رو دارند. و اهل لقا چی؟ بالاتر از اهل رضوان هم. اهل لقا هم دوش، هم آغوش، هم نشین معصومین هم. دوش و دوش در کنار معصومین، چهره به چهره. این چه لذتی داره؟ این قابل توصیف نیست. هفتش آیه راجع به رضوان از نعمت رو بهشتی. اکثر آیه بیش از 90% مال نعیمه، هفتش آیه مال رضوانه، سه چهار آیه مال لقا. یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی. نمیفرماید برو پیش اهل جنت، فی عبادی اینجا یه پیش این انوار مقدس. وادخلی جنتی، نمیفرماید وادخلی الجنت، نمیگه برو تو اون بهشت کسانی که پر از کافور از، نه میگه بفرمایید کجا بیا پیش عباد خودم، تو بهشت خودم. و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله در بیان سبب روزهای محرزه داریم چه فرمودن؟ در قدم اول خدای متعال به بهشتیه که وارد میشن، ببینید عطای خدا در بهشت چقدره. میفرماد در گام اول خدا 70,000 کاخ بهشتی میده. تازه اینا مال سطح پایین هاست، مال نعیمی هاست. 70,000 کاخ بهشتی، هر کاخی باز میگه 70,000 غرفه و اتاق و سالن دارد. ملات این کاخ ها از مشک و زعفران است. هر کاخی با کاخ دیگر در عنصر و معماری تفاوت دارد. یکی از کف تا سقف عقیق است، یکی الماس است، یکی نقره، یکی زبرجد، یاقوت، رنگ و رنگ 70,000 عنصر که ملاتش از مشک و زعفران است، نه گچ و سیمان و آهک. اینطوری بعد میفرماد تو هر کاخی 70,000 اتاق و غرفه، در هر اتاقی 70,000 تخت است. این کلمه 70 رو یادم باشه، میدونید کلمه 70 و 40 اینا اعداد نمادین هم، دلالت بر کثرت، دلالت بر بی‌نهایت در جایی. 70,000 تخت تو هر اتاقی، باز رو هر تختی میفرماید 70,000 یا 700,000 موجود زیبا رو که اینا مونس‌های انسان که گفتیم تجسم همون اعمال زیبای انسان که خدا پرورش داده تکثیرشون کرده و تو این تخت‌ها قرار داده که شما برید و از حضورشون لذت ببرید. بعد میفرماید چی؟ باز در کنار هر تختی میفرماید 40 سفره، یا عبارت ها مختلف ها. اصلا این عبارت ها اختلافشون ضربه نمیزنه، چون نما به کسرت 40,000، 70,000، 700,000، همه نما به کسرته. در کنار هر قطعه 40,000 سفره، در هر سفره 40,000 غذا، در هر غذای 40 طعم. که میگم دو تا از این طعم ها، یه دونه از این طعم ها رو کسی، یه دونه از این طعم ها رو کسی در دنیا نچشیده، دو تا از این طعم ها مثل هم نیست تو کل این کاخ ها. بعد میفرمایم همه اینا تازه ثواب دو روز سه روز روزه رجب رو است. این میزان عطای خداست به انسان در آخرت، تازه در حد جنت و نعیم. حالا جنت و رضوانی ها چه میبینند و جنت و لقایی ها چه میچشند؟ که امام صادق میفرماد حورالعینی که خدا به اینا داده که برتر از بقیه کن تجسم اعمال اینا زیباتره، شکایت میکنن به خدا که خدایا ما سالها سر بهش مشتاق لقاء این مؤمن بودیم، این اومده اینجا یه نگاه هم به ما نمیکنه. خدا میفرماید به این مؤمن اهل لقاء یا اهل رضوان چرا به این نگاه نمیکنی؟ میگن خودت تو خودت میدونی خسارت ما چشم از این جمالهای نورانی وجود مقدس معصومی علیه السلام، چشم از این جمال برداریم به اینا نگاه کنیم؟ خدا میتونم میدانم خسارت هست، اما یه بارم به اینا نگاه کنید دلشون خوش بشه. سالها در انتظار یک نگاه شما بودند که اینا به دستور خدا یه نگاه به اینا میکنن. حالا شاید بشه گفت حالا اینا یه نگاه که این مؤمن بهشون میکنن سالهای سال پشت میکنن و اینا راحتن تا دوباره اینا به گوش گیرن بلکه یک نگاه دیگری طلب کنن. و هر حال همینطوره دیگه. حالا اهل لقا چی هستن؟ چگونه میشه اهل نعیم شد؟ چگونه اهل اینا تو بحثا بگیم؟ من بخوام یه دقیقه وقت دارم. بله آقا جون، کسی که تو این دنیا نماز بخونه برای اینکه خدا بهش بهش بده، خدا بهش هم میده، بهش هم میده اگه بتونه نگهش بده. یه کسی میگه نه من نماز بخونم تا به کمال برسم، صدقه میدم تا بخشنده شدم، نمیگه صدقه میدم تا دفتر بلا بشه، صدقه میدم خدا به جاش قیامت بنه بده. ما اولین که اهل نعیم اونی که میگن نماز بخونن تا به کمال برسن مثل خدا بتون برسن به درجات بالا، این میشه اهل رضوان. اونی که میگه نه من نماز بخونم تا عاشق خدا بشم، من نماز بخونم تا عاشق امام زمان بشم، این یه سر لقا، این سه درجه به خاطر سه رویکرد متفاوت ماست در انجام عبادت و در حرکت به سوی خدا، که خدا همه رو به لقا دعوت کرده و الله یدعو الی دار السلام. خدا همه رو اینجوری دعوت کرده، اما برای کجا دعوت کرده؟ فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. اگر انشاءالله انسان خالصانه عبادت رو انجام بده، عاشقانه، عبادت خالصانه عاشقانه است برای به عشق رسیدن به کمال معصومی انسان خودش رو به کمال برسونه، نه برای اینکه خودش به جایی برسه. ان شاء الله به لقا خواهیم رسید. صلی الله علی محمد و آله طیبین.